آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
زندگی فراز و نشیب‌های زیادی داره و کمتر کسی رو سراغ داریم که زندگیش یک دست و یک نواخت باشه و غم و غصه نداشته باشه. بنده 50 سالی از خدا عمر گرفتم و نزدیک 10 ساله که تصادف کردم و خونه نشین شدم. علت این که تصمیم گرفتم برای شما یادداشتی بفرستم اینه که گله دارم. گله از خودم، از کسایی که کمک میکنن اما نمیدونن چطوری. گاهی وقتا اونقدر برات دلسوزی میکنن که آدم خسته میشه، اما بعدش دیگه ازشون خبری نیست، انگار خسته شدن و در رفتن. واقعا هر کمک و محبتی از سر ترحم و دلسوزی باشه، طرف خسته میشه و پی فرصته که در بره. سوال من از شما اینه که آیا من حق دارم از دست کسی که از روی دلسوزی و ترحم، محبت و کمک میکنه دلگیر باشم یا نه؟ چون محتاجم و نیازمند، نباید به نیت کسی کاری داشته باشم. و تازه لطفم میکنن که ترحم و دلسوزی میکنن، نمیذارن تنها باشی، وقت بار مسئولیت منو به عهده میگیرن در حالی که خودشون کار دارن و هزار مشکل. دلم اونقدر گرفته بود و مستحصر بودم که خواستم با شما صحبت کنم و از شما راهنمایی بخوام. ترحم و دلسوزی بعضیا بیش از کار افتادگیم آزارم میده. از خودم بدم میاد، دوست ندارم کسی بهم کمک کنه و به دیدن و یا عیادتم بیاد. اما مگه ممکنه؟ خب آدم بیمار دوست داره که به عیادتش بیان، باش همدلی و همدردی کنن، شنونده درداش باشن و بهش آرامش بدن. البته تا دیر نشده بهتون بگم که من مثل یه تیکه گوش روی تخت خوابیدم و هیچ گونه حرکتی ندارم. بارها و بارها از خانواده‌ام که اونم فقط مادرمه خواستم که منو به بهزیستی بفرستن، اما قبول نمی‌کنه. میگه تو پسر ارشد منی، چطور میتونم تنهات بذارم؟ تازه من از پول خودت پرستار گرفتم و ازت مواظبت میکنه. اما من با خودم میگم که تمام این کارا از سر دلسوزی مادرانه است. کمکم کنید تا از کلنجارهای فکری نجات پیدا کنم. این کلنجارا و شک و تردیدا بیش از بیماریم داره خورد و نابودم میکنه و این روزا با ناامیدی دارم دست و پنجه نرم میکنم و مدام با خودم تکرار میکنم آیا زنده بودن من ضرورتی داره؟ اما راستش از خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه که من به زندگی خیلی علاقه دارم. دلم نمیخواد با این همه مشکلاتی که دارم قید زندگی رو بزنم، ولی با دودلی ها و شک و تردیدام چی کار کنم؟ آیا دیگران از من خسته نشدن؟ و همین آیا هاست که هر روز اعصابم رو داغون و داغون تر میکنه. به هر حال حسابی کلافم، لطفاً راهنماییم کنین. زندگی کردن من فایده‌ای برای کسی جز زحمت داره؟ درد دل کردن و همدلی و همدردی دیگران کمک بزرگی به بیماره. اینو خودم نزدیک 10 ساله که تجربه کردم. وقتی یکی میاد به عیادتمون با من همدلی و همدردی میکنه، اون روز انرژی زیادی دارم و حس میکنم که چقدر سبک شدم. راستش مدتیه که به فکر افتادم بنویسم تا شاید کلنجارهای فکریمو حل کنم، اما هنوز موفق نشدم. ولی مدام توی ذهنم می نویسم، بعد پاکشون می کنم، خطشون می زنم، باز دوباره توی ذهنم می نویسم. دیروز در حالی که در حال نوشتن توی ذهنم بودم، پسرعموم اومد به عیادتم. هر از چنگایی به دیدنم میاد، خیلی مهربونه. فکر می کنم که خیلی خودخواه شدم. همیشه دوست دارم دیگران با من همدردی و همدلی کنن. متوقع و بسیار زودرنج و عصبی. من این که 10 سال از عمرم رو با معلولیت سپری کردم و بعد از اینم باید بگذره و نمیدونم تا کی. من باید کمی قویتر و مقاومتر باشم. درسته؟ آره درسته، اما چطوری؟ دلم میخواد حالا که به عنوان یک دوست حرفامو شنیدید، واقعا خواهش میکنم که منو از این کلنجارهای فکری نجات بدید و کمکم کنید که برای ادامه زندگی چیکار کنم. چقدر حق دارم از دیگران توقع داشته باشم؟ منتظر شنیدن راه حل‌های شما عزیزان هستم. تشکر از اینکه حوصله به خرج دادین و حرفای دلمو شنیدین و به گونه‌ای همدلم شدین. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. اینکه ما چجوری با دیگران همدلی داشته باشیم، به خصوص با افراد بیمار، به خصوص با افرادی که ناتوان هستند، به خصوص با افرادی که دچار معلولیت هستند، که واقعا اونها رو آزرده نکنیم، واقعا اونها رو با دلسوزی و ترحم بیجا از خودمون نرنجونیم. اینکه بدونیم چجوری باید با اونها رفتار بکنیم، اینکه بدونیم چجوری اونها رو مورد محبت خودمون قرار بدیم. محبت کردن به این افراد مهارت میخواد. ما بعضی اوقات وارد وادی دلسوزی میشیم، محبت بیش از اندازه ما اونها رو کلافه میکنه. اینکه ما اونها رو آدمهای دست و پا چلفتی فرض میکنیم که فقط و فقط احتیاج به کمک و محبت و شاید میشه گفت دلسوزی ما دارن، اینکه ما کارهاشون رو براشون انجام بدیم. و جالب بدونی بعد از یه مدتی کم کم برای اونها همین عادت به وجود میاد، اونها رو هم ما بد عادت میکنیم، به اونها هم این پیام رو میدیم که ما همه کارهای تو رو انجام میدیم. و یک زمانی اگر این کار رو انجام ندیم، اونها متوقع و شاید گلمند از ما میشن که چرا ما اون کارها رو براشون انجام نمیدیم. نه، به اونها هم کمکی نمی کنیم. ما باید به اندازه توانایی هایی که هر فرد داره، بخشی از توانایی هاش به اون فرصت و مجال بروز و ظهور بدیم. اگر فردی 50% از کارهاش رو خودش میتونه انجام بده و توی 50% بقیه مشکل داره، ما همون 50% رو براش انجام بدیم. اون 50% که خودش میتونه انجام بده رو باید خودش انجام بده. به محض اینکه ما وارد اون وادی 50% که خودش انجام میده بشیم، وارد وادی دلسوزی و ترحم شدیم. اونجاست که طرف مقابل اوائل ناراحت میشه، بعد کم کم عادت میکنه، بعد به صورت توقع میاد براش به وجود میاد، و بعد هم اگر انجام نشه گلمند میشه و شاید با طرف مقابل برخوردن بکنه که چرا این کارها رو انجام ندادی. نه، از همون اول باید اون حس اعتماد به نفس افراد در اونها وجود داشته باشه، تقویت بشه، به خصوص در افرادی که دچار معلولیت هستن. افراد بیمار هم همینطور، به اونها باید امید به زندگی رو بدیم. زندگی صحنه تلاشه. کسی که تلاش نکنه، کسی که اعتماد به نفس نداشته باشه و کسی که به خاطر اهدافش، هدفهاش هدف گذاری نکنستن و به خاطر اهدافش حرکت نکنه، یقیناً دچار روزمرگی و مردگی خواهد شد. پس بیاییم به نزدیکان خودمون، کسانی که بیمار میشن، کسانی که دچار نقص عضو هستن، کسانی که دچار معلولیت هستن، اول از همه امید و تلاش کردن و هدف گذاری در زندگی رو براشون قرار بدیم. هدفهای کوچیک مثل خوندن یک کتاب، مثل در حقیقت نوشتن یک مطلب، مثل فکر کردن راجع به یک موضوع، مشورت خواستن از اونها، اینها همه مسائلی میشه که به ما میتونه کمک بکنه که همدلی و همراهی خوبی با بیماران داشته باشیم. و خود بیماران و افرادی که دچار مصدومیت هستن، اونها هم نباید منتظر همدلی، منتظر دلسوزی و ترحم دیگران باشن. اگر فردی به عیادت اونها میاد، اونها هم قابلیت‌های خودشون رو نشون بدن، اونها هم پیش قدم باشن در احوال پرسی کردن. به عنوان مثال از احوال دیگران اگر مشکلی برای اونها وجود داره، حداقل از باب مشاوره با اونها صحبت بکنن و نشون بدن هنوز یک سری توانمندی های ذهنی، توانمندی های روحی و جسمی رو دارن و واقعا میتونن به دیگران کمک بکنن. این حس کمک کردن و نیت کمک کردن در وجود انسان باعث شکوفایی و باعث ایجاد انگیزه و امید میشه. سعی کنیم با ایجاد حس امید و شکوفایی بیشتر در زندگی بتونیم به دیگران کمک بکنیم. با تشکر، ممنون از شما.
تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید. فراسو
به نام یکتای بی همتا. سلام، علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های فراسو تقدیم حضورتون میشه برای حفظ سلامت و تأکید ما روی پیشگیری هست. امروز میخوام بریم سراغ قلب و عروق و البته از پرفشاری خون صحبت بکنیم، ببینیم که فشار خون بالا چه تعریفی داره، فشار خون طبیعی چه دامنه ای داره، دلایل فشار خون بالا چی هست، سبک زندگی که میتونه کمک بکنه ما تا جای ممکن دچار پرفشاری خون نشیم. موضوع این برنامه فراسو فشار خون بالا. مشکلات قلب و عروق نه تنها گریبان جامعه ما رو گرفته، در خیلی از نقاط دنیا هم به همین ترتیب به دلیل تغییر سبک و سیاق زندگی و شرایط فعلی تغذیه‌ای و بی‌تحرکی در جوامع یکی از مشکلات عمده سلامت مشکلات قلب و عروق هست. اما تا چه حد قابل پیشگیری است، به خصوص در مورد فشار خون بالا با توجه به افزایش سن؟ آیا قابل اجتناب هست یا خیر؟ موضوع مورد نظر ما در این برنامه و شما هم پرسش های خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید. از همین ابتدای برنامه منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شما. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر عماد‌الدین حسین‌جانی هستن. ایشون تخصصشون بیماری های قلب و عروق هست و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و مطالبی که لازم هست بتونیم منتقل کنیم.
حتما همینطور خواهد بود آقای دکتر حسین‌جانی، به خصوص وقتی ما از موضوعاتی صحبت میکنیم که بشه برای پیشگیری موارد رو مطرح کرد که در اختیار خود ما باشه، خیلی هم عالی، چه خوبه که ما بشنویم. اما راجع به فشارخون اصلا برای ما یه توضیح مقدماتی بدین، اصلا این فشارخون طبیعی که وجود داره به چه دردی میخوره و بعد ببینیم که تعریف فشارخون بالا هم چه هست.
خب به طور کلی بخوام خدمتون عرض بکنم، خود فشار خون به طور کلی یکی از علائم حیاتی ماست، یعنی مشابه تعداد تنفسی که یک فرد داره، مشابه میزان اکسیژن خونی که یک فرد داره، مشابه درجه حرارت بدن فرد. خب فشار خون هم یکی از علائم حیاتی است، یعنی جریان خونی که از ورای در واقع عروق ما میگذره سرعتی داره و بر اساس اون فشاری تولید میکنه و عامل حیات ما هست. کی این برای ما مشکل ساز خواهد شد؟ موقعی که در واقع این سرعت سنجیش، این در واقع فشاری که تولید میکنه افزایش پیدا بکنه و تاثیرات عروقی به جا بذاره، یعنی باعث سف شدگی در عروق، تسلب شرائین و درگیری ارگانهای مختلف بدن بشه. به طور کلی خود فشار خون از علائم حیاتی ماست و همیشه به عنوان یک معیار سنجش سلامتی در نظر گرفته میشه. اما پرفشاری خون که به عنوان یک بیماری قلمداد میشه، در واقع زمانی است که از اون رنج یا اون در واقع محدوده نرمال در واقع تعریف شده در سطح جامعه میزان عدد فشار خون افزایش پیدا بکنه و این یه تعریف مشخص داره، هم متدهای و روشهای در واقع سنجش دقیق داره که بتونن در طی شبانه روز اینا ارزیابی بکنیم و هم تعریف کمی مشخص داده که از چه عددی به بالا ما در واقع بگوییم که فشار خون اتفاق افتاده و بیمار دچار بیماری فشار خون هست، یعنی یا بهتر بگیم بیماری پرفشاری خون هست. محدوده نرمالی که برای خود فشار خون در نظر گرفته شده، زمانی که بیماران ما به درمانگاه مراجعه میکنن، به مطب‌ها مراجعه میکنن، معمولا محدوده کمتر از 120/70 یا همون 12/7 است، یعنی فشار در واقع ماکسیموم یا همون سیستولیک 120 و دیاستولیک 70. یک تعریفی که جدیداً در واقع در گایدلاین ها و در واقع دستورالعمل های دنیا اومده این هستش که تعریفی به نام ازدیاد فشار خون یا فشار خون افزایش یافته هنوز به بیماری منجر نشده، بلکه فقط ما یک فشار خون افزایش یافته داریم. این گنجانده شده و این در واقع میتونه اینطوری در نظر بگیریم که تعریف ازدیاد فشار خون یا فشار خون افزایش یافته برای این هستش که ما بتونیم اون روش‌های پیشگیری خودمون رو به صورت مؤثرتر و در زمان مناسبتر اعمال بکنیم. محدوده فشار خونی که بین 120 تا 135، حالا بر حسب اون متدی که اندازه گیری میشه، اون روشی که اندازه گیری میشه، حدودا بین همین رنج 120 تا 135 تا 140 رو به عنوان فشار افزایش یافته و فشار خون مینیمم یا همون فشار خون دیاستولیکی که خدمتتون عرض کردم نرمالش معمولا حدود 70 میلیمتر جیوه هست تا حدود 89 میلیمتر جیوه، 85 میلیمتر جیوه افزایش پیدا بکنه، این رو به عنوان در واقع فشار خون افزایش یافته میدیم. هنوز تعریف در واقع بیمارگونه‌ای براش توصیف نکردیم، این فقط فشار خون افزایش یافته است. رنج عددی که به بالای در واقع 140/90 یا در واقع 135/85 که در واقع بر حسب اون متد اندازه‌گیری باید در نظر بگیریم، یه وقتی از روش هولتر استفاده میشه، یه وقتی از فشار خون داخل مطب گرفته میشه، یه وقتی از در منزل داره این گرفته میشه، حدود تفاوت 5 تا 10 میلیمتر جیوه‌ای وجود داره و حتی زمانی که در واقع داره این فشار خون اندازه‌گیری میشه، گاه وقتی صبح، شب، در طی 24 ساعت، این در واقع تعریف مشخصی داره. ولی معمولا یک مثبت منفی تقریبا 5 تا 10 میلیمتر جیوه به عنوان محدوده پرفشاری خون قلمداد خواهد شد. دیگه تقریبا ما فشار خونهای بالای 140/90 رو به عنوان بیماری پرفشار خون در نظر میگیریم و نیاز داره که ما متدها و روشهای تایید کننده این فشار خون بالا رو اعمال بکنیم تا تشخیص رو در واقع بگذاریم و درمان و به اصطلاح روش‌های درمانیمون رو اعمال بکنیم.
پس اگه بخوایم خیلی به زبان ساده خلاصه بکنیم صحبت شما رو، فشار خون 12/7، حالا وقتی را 120/70 میلی‌متر جیوه میدیم، یه خودش شاید برای عموم مردم شناخته شده نباشه، ولی خب همون 12/7 که میگیم فشار خون طبیعیه. فشار خون 14/9 دیگه مرزیه که شما قائل میشید برای اینکه فشار خون داره میره بالا. یعنی فشار خون بالا
دیگه مرز در واقع خود بیماری پرفشاری خون خواهد شد.
این فاصله مثل همون پیش دیابتی که ما میگیم یا مرحله پیش از تشخیص قطعی یک بیماری، مرحله که نشون میده که افراد بالاخره دارن میرن به طرفش، میشه اون فاصله 12/7 تا 14/9.
دقیقاً، یعنی در همین فاصله میشه اون متدها و اون روشهای پیشگیری رو اعمال کرد تا در واقع به بیماری فشار پرفشاری خون و عوارض اون منتهی نشه.
یه اشاره هم به هولتر کردین، یکی از شیوه های سنجش، شیوه سنجش که 24 ساعته بالاخره با یک دستگاهی که با مریض همراه هست در مواردی دیگه 24 ساعت رو کنترل میکنید دیگه، به جای اینکه یه بار دو بار سه بار چهار بار گرفته بشه.
دقیقاً، یعنی ما نمیتونیم بر اساس یه فشار خونی که در کلینیک در درمانگاهامون در مطب گرفته میشه قضاوت بکنیم. خیلی وقتا بیماران ما مراجعه میکنن استرس دارن، استراب دارن، میگن ما یک فشار 15ی ازمون بیرون گرفته شده، اومدیم حالا ببینیم که چیکار بکنیم. خب صرف یک عدد فشار خون نمیتونه به معنی بیماری باشه. به
هر حال تو چه شرایطی گرفته شده؟
دقیقاً، در حالی که ما انسان‌ها به هر حال با تنش‌های متعددی در طی روزمره‌مون مواجه هستیم، استرس‌هایی که داریم، در واقع تنش‌هایی که ممکنه داشته باشیم، به طبع یک انسانی که سالم باشه اتفاقاً باید فشار خونش افزایش پیدا بکنه. دقیقاً مثل یک ماشینی که دور موتورش افزایش پیدا می‌کنه، سرعتش زیاد میشه. این نمیتونه به عنوان در واقع یک ملاکی باشه که ما برچسب بیماری پرفشاری خون رو به یک فرد بزنیم و باید یک سری متدهای تایید کننده یا در واقع متدهایی باشه که در طی 24 ساعت ببینیم آیا این ازدیاد فشار خون همراه بیمار هست یا نه، یا به صورت گهگاهی در یک موقعیت خاص زمانی و مکانی فقط اتفاق میفته. بنابراین اینکه راحت ما صرف اینکه با یک عدد فشار خون در کلینیک یا در مطب بمون بخوایم به بیمار دارو بدیم و دارو شروع کنیم، این کار خیلی اشتباهه. به این دلیل که اگه دارو رو شروع کنیم، خب سوالی که پیش میاد، خب حالا با دارو چیکار کنیم؟ تا کی ادامهش بدیم؟ این مسئله خیلی مهمه و مهمترین نکته در مورد فشار خون تایید تشخیص در واقع فشار خون خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم مقدمه جامعه آقای دکتر امام‌الدین حسین‌جانی رو تقدیم حضورتون کردیم. از رادیو سلامت و برنامه فراسویشون، تخصصشون برای قلب و عروق هست. اما بریم پرسش های شما شنوندگان عزیز رو که در همین ابتدای برنامه به دستمون رسیده با هم بشنویم.
من یک خانم 70 ساله هستم. گاهی فشارم بالاست و گاهی پایینه. تعادلم از دست میدم. روماتیسمی هم هستم. نمیدونم این چه شکلیه. از فشار سنگ خونگی هم داریم. از اون مچ دستی ها هست.
ما چه موقعی مثلا میتونیم بگیم که این بیماری های قلبی میتونه وراثتی بشه؟
من تریگلیسیرید هم 340 و کلسترول هم 209 و یه مقداری درد سمت چپ قلبم داشتم. به پزشکی که مراجعه کردم، یکی از پزشکا گفتم باید دارو بخورم، یکی گفته نه میتونی با اصلاح سبک زندگی درست در بیاری. حالا سوال داشتم از حضور آقای دکتر که با این روشی خودم پیش گرفتم که کربوهیدراتم رو کلا حذف کردم و یه دروی شروع کردم، میتونم تریگلیسیریدم بیارم پایین و سکته قلبی جلوگیری بکنم یا نه؟
خب خیلی سپاسگزارم. فرد 70 ساله که گفتن که روماتیسمم دارم، فشار خون سنج، دستگاه فشار سنج خانگی دارم، فشارشون که میگیرن میگن گاهی بالاست گاهی پایینه. این توضیح هایده تو همینجا به بهانه این پرسش درباره سنجش فشار خون به ما بگید و اینکه در چه شرایطی باید گرفته بشه، با چه دستگاهی مناسب تره. حالا بالاخره این فشار سنج های خانگی و دیجیتال الان مردم خیلی مورد اقبالشون هست، استفاده میکنن. تکلیفشون چیه؟ چه زمانی فشارشون رو بگیرن؟ بالاخره در شرایط عادی هم فشار ما بالاتر از حد طبیعی میرود یا خیر؟
بله، سوال خیلی خوبیه. من همینجا یک نکته خدمتتون عرض بکنم. اولا در همه افراد جامعه، یعنی افرادی که بالای 40 سال سن دارن، ما توصیه میکنیم نه در یک کلینیک نه در یک مطب، حداقل شده باشه سالی یک بار فشار خونشون مورد سنجش قرار بگیره. اینکه مردم ما الان به این سمت رفتن که دستگاه فشار خون خانگی دارن، این یک وجه اتفاقا مثبتی است، یعنی به هر حال خودشون مورد ارزیابی قرار میگیرن، ممکنه مال همسایه‌شون و دوستشون و آشناشون هم حتی بگیرن. بنابراین نمیگیم در یک مطب یا یک کلینیک این کار انجام میشه، ولی فرد بالای 40 سال توصیه بر این هستش که سالیانه یک بار حداقل فشار خونش گرفته بشه. فرد کمتر از 40 سال اگر فشار خون و ریسک فاکتور یا عامل خطر جدی برای بیماری‌های قلبی عروقی ندارد، توصیه بر این هستش که هر 3 سال حداقل یک بار فشار خونش مورد ارزیابی قرار بگیره و گرفته بشه. بنابراین وجود این دستگاه‌ها در منازل از یک طرف مایه خوشحالی است که در واقع این سنجش انجام میشه، هم در مورد خودشون هم در مورد اطرافیانشون. اما نکته‌ای که وجود داره و مورد تاکید همه دستورالعمل ها هم هست اینه که باید از دستگاهی استفاده بشه که تاییدیه و استاندارد لازم رو داشته باشد. بارها پیش آمده از دستگاه‌های استفاده شده، حالا یا با برندهای خاص یا در واقع نام‌های تجاری خاص، که اون اطمینان لازم نسبت به عمل کرده اون دستگاه وجود نداره. به خاطر همین اگر قراره مردم ما، شنوندگانمون، دستگاه سنجش فشار خون به صورت حالا دیجیتال یا غیر استفاده بکنند، بهتره که از اون نام‌های تجاری شناخته شده و مورد تایید، مخصوصا اینکه حالا به هر حال سازمان‌هایی هم در داخل کشورمون از غذا و دارو گرفته و سازمان‌های نظارتی داریم که مورد تاییدشون قرار می‌گیره این دستگاه‌ها، استفاده بکنن تا اون عددی که گزارش میشه یه عدد قابل اعتنایی باشه و بشه بهش تکیه کرد. خب به هر حال ببینید، فشار خون عرض کردم یکی از علائم حیاتی ما هست و این علامت حیاتی در طی روز تغییر پیدا میکنه. همونطوری که ما وقتی میدویم دچار نفس میشیم، به اصطلاح ضربان قلبمون افزایش پیدا میکنه، فشار خون هم همچین وضعیتی براش پیش میاد. وقتی که فردی کار و فعالیت روزمره انجام میده، حالا کارهای خانه یا بیرون رو داره انجام میده، به تب فشار خونش بالاتر از اون حد در واقع معمول خواهد رفت و این الزاماً به معنی یک بیماری نیست. این خیلی نکته در واقع مهم است. فردی که سیگار کشیده، همین مثلا نیم ساعت یک ساعت پیش به اصطلاح سیگار کشیده یا قلیان کشیده یا حتی چای و قهوه استفاده کرده، یه فعالیت فیزیکی جدی انجام داده، نمیتونه فشار خونی که همین الان ازش میگیریم یه فشار خون دقیقی باشه و نشون دهنده واقعیت فشار خون همچین فردی باشه. پس توصیه بر اینه که حداقل 20 دقیقه بیمار نشسته باشه، یعنی هیچونه فعالیت فیزیکی جدی نداشته باشه، از حدود نیم ساعت قبلش سیگار یا قهوه یا چای استفاده نکرده باشه و در یک وضعیت مناسب این فشار خون گرفته بشه. اون کافی که استفاده میشه دور بازو، حالا اگر مدل‌های دیجیتال استفاده میکنن که خیر، ولی اگر از مدل‌های در واقع فشاری و مرسومی که تو کلینیک ها استفاده میشه، یک کاف با سایز مناسب گرفته بشه. معمولا خیلی وقتا افتاد از روی لباس میان این کافو میبندن، خب این باز یه کار در واقع اشتباهی است. دست در سطح قلب قرار گرفته بشه، زیر دست چیزی گذاشته باشه، دست حالت در واقع معلق و آویزان نداشته باشه و این ارزیابی فشار خون با روش استاندارد انجام بشه. بنابراین ببینید، این که خدمتون عرض میکنم که سنجش فشار خون خیلی اهمیت داره در تشخیص ما، ناظر به همین نکته است. یعنی باید شرایط مناسب داشته باشه، اون فاکتورهای مخدوش کننده عدد فشار خون برطرف بشه، بعد ما بتونیم قضاوت بکنیم روی عدد فشار خون فرد. اما اینکه صرفا یه فردی در منزل فشارش رو گرفته از حد نرمال بالاتر بوده، این میتونه مقدمه‌ای برای ارزیابی بیشتر وضعیت فشار خونی باشه و بهتره به در واقع کلینیکامون مراجعه بکنن و مورد ارزیابی بیشتر قرار بگیرن. در مورد سوالی که فرمودین، خانم بودن که با سن 70 سال میگن دچار نوسانات فشار خون هستن و بیماری حالا روماتیسم دارن. اولا یکی از علل در واقع فشار خون بیماری های افراد میتونه باشه. حالا ما کم و کیف بیماری ایشون رو نمیدونیم و داروهایی که برای درمان اون بیماری استفاده میشه خودش باز یکی از علل نوسانات فشار خون خواهد بود. من توصیه‌ام اینه که در واقع به یک کلینیک فشار خون مراجعه بکنن و از روش‌های هولترینگ، روش‌های در واقع سنجش 24 ساعته فشار خون استفاده بشه و ببینیم آیا این نوسانات واقعی هست یا خیر. اون دستگاهی هم که استفاده می‌کنن به تبع باز علامت سواله که آیا اون سنجش درست فشار خون انجام داده یا خیر.
و پرسشی مطرح شد که چه زمانی و در چه شرایطی گفته میشه بیماری قلب و عروق آیا همشون وراثتی هستن؟
اولا وراثت در بیماری های قلبی عروقی، چه بیماری های مادرزادی قلبی عروقی که بیمار در واقع اون بچه از بدو تولدش درگیرش خواهد بود، چه بیماری هایی که در آینده دچار خواهد شد، بله وراثت نقش خیلی مهمی داره. اما این وراثت نیازمند عواملی هست که اون رو